با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در یک مجله بعد از ظهری. سپاس از شمایی که این لحظه و این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردید و در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید، اون هم در این چهارشنبه داغ تابستونی که چیزی هم از مرداد ماهش باقی نمونده. در روزی در کنار شما هستیم که حرف و حدیث ها پیرامون برجام بسیاره و از طرف دیگه مسائل دیگری رو هم شاهدش هستیم، از جمله بحران آب در شهر کرد که به این مسئله هم در همین مجله ورود خواهیم کرد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در دقایقی که پیش رو داریم و تقریبا یک دقیقه از نیم ساعتی که باید با هم سپری کنیم هم گذشت به آسونی و سادگی، اما تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشن با فرشته قاضی.
ممنون محمد، وقت همگی بخیر. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است که ایالات متحده نظرات ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست. نت پرایس عصر سه‌شنبه در برابر خبرنگاران درباره مذاکرات احیای برجام گفت که آمریکا در عین حال سرگرم رایزنی با متحدان اروپایی خود در مورد برجام است. او تاکید کرده که ایالات متحده با نکات اساسی پیشنهاد اتحادیه اروپا موافق غصب و آنچه میتواند مورد گفتگو قرار گیرد در طول 16 ماه گذشته مذاکره شده است. همزمان شبکه تلویزیونی CNN روز سه‌شنبه گزارش داد که ایران در جدیدترین واکنش به متن نهایی توافق احیای برجام خواستار دریافت تضمین‌هایی شده که در صورت خروج رئیس جمهوری بعدی آمریکا از این توافق غرامت دریافت کند. نت پرایس میگوید که اگر ایران خواهان برداشتن تحریم‌هاست، میباید ابتدا فعالیت‌های خطرناک خود را که باعث اعمال تحریم ها شده متوقف بکند. در خبر دیگر، شماری از فعالان حقوق زنان در خارج از کشور با انتشار ویدیویی از سپیده رشنو حمایت کردند. این زنان در ویدیو کلیپی که منتشر کردند شعری به نام اعتراف را که شاعری ناشناس به نام دریا برای آنها ارسال کرده بود بازخوانی کردند.
ای عابر غریب، ای روشن غمین، هرگز گمان مبر که سپیدی صبح تو با حربه های کهنه اینان کدر شود.
سپیده رشنو پس از انتشار فیلم درگیریش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. نشانه هایی از آثار شکنجه بر روی چهره خانم رشنو در تصاویر پخش شده دیده می شد. پیشتر جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزاری با هشتگ سپیده کجاست به ادامه بازداشت و بی‌خبری از وضعیت این زن معترض به حجاب اجباری اعتراض کردند. در خبری دیگر هم، در ایران گرد و غبار در خرمشهر و آبادان تا پیش از ظهر امروز چهارشنبه به 9 برابر حد مجاز رسیده. این در حالی است که اداره کل هواشناسی خوزستان روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش سرعت باد و وقوع گرد و غبار در خوزستان برای روز چهارشنبه هشدار سطح زرد اعلام کرده بود. حد مجاز غبار در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است که این رقم روز چهارشنبه در خرمشهر 1379 و در آبادان 1410 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده. سامانه گرد و غبار که کانونهای اصلی آن در کشورهای همسایه غربی ایران است، گهگاه وارد کشور می شود و معمولاً سطح گسترده ای از کشور را فرا می گیرد. با این حال، به گفته کارشناسان و مسئولان، کانونهای داخلی ریزگردها هم در ایران به سرعت در حال گسترش است. اما در افغانستان، طالبان روز چهارشنبه خبر داد مهدی مجاهدی که از فرماندهان خود را که در پی سهم‌خواهی هزاره‌ها با حکومت طالبان به مخالفت برخواسته بود، هنگام فرار از ایالت هرات به سمت ایران کشته است. در همین حال، برخی رسانه‌ها بدون اعلام منبع اعلام کردند که مهدی مجاهد پس از وارد شدن به خاک ایران بازداشت و تحویل طالبان شده و قرار است اعدام شود. این در حالی است که سخنگوی طالبان در گفتگو با رادیو آزادی کشته شدن او را تایید کرده است. محمد،
بله فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو برای شما گفت و اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهری رو. غرامت برجامی، درخواست جمهوری اسلامی در جایی که صدای پای توافق دور و نزدیک می شود، نگاهی از شاهین مدرس. نگاهی خواهیم کرد در ادامه به مسئله بحران اوکراین همراه با آنا رایسکایا و بحران آب در پایتخت آب. این بار خواهیم شنید از زبان یکی از روزنامه‌نگاران محلی در شهر کرد، لهراس به قلی‌پور لوایی. خوش اومدید به این مجله بعد از ظهری. اجازه بدید که در ابتدای این مجله بریم سراغ ماجرای برجام، چرا که بسیار تاثیرگذار هست در آنچه که در ایران میگذره، به ویژه از بعد اقتصادی. اما جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته اتحادیه اروپا گفت به هر حال پاسخ برجامیش رو به اتحادیه اروپا ارائه داده، همچنان مسائلی رو مطرح میکنه که میتونه توافق رو وارد مرحله دیگه ای بکنه. از جمله آخرین مسئله ای رو که مقام های رسمی جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگان ارشدش بر اون انگشت گذاشتن، دریافت غرامت بوده، اون هم در شرایطی که رئیس جمهور بعدی آمریکا از برجام خارج بشه. چون این چیزی تا چه اندازه پذیرفته است و امکان پذیر هستش. این صحبتی بود که با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل امنیتی، در میون گذاشتم.
در صحنه روابط بین الملل ما همیشه باید تمرکزمون رو بر صحنه جهان بگذاریم تا بتونیم روابط و نحوه رفتار هر کدوم از بازیگران رو بهتر تحلیل کنیم. ما بعد اول به این مسئله بپردازیم که چقدر تمایل وجود داره به احیای برجام یا آنچه که از برجام باقی مونده، با توجه به اینکه روسیه داره اوکراین رو مورد حمله قرار میده و با توجه به تنش‌هایی که بین چین و تایوان ایجاد شده، طبیعتاً ایالات متحده و اتحادیه اروپا تمایل به احیای برجام دارن. اما بحث اینه که تا چه حد حاضرن، تا چه حد منفعت اونها رو تأمین میکنه و حاضرن تن بدن به سه درخواست عمده‌ای که از طرف جمهوری اسلامی مطرح شد. دو درخواست ابتدایی که وجود داشت، خروج نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی توسط ایالات متحده و دادن تضمین از سمت دولت ایالات متحده برای عدم خروج مجدد از برجام بوده. حالا دیروز آقای مرندی اعلام کردن که درخواست سومی هم اضافه شده تحت عنوان درخواست غرامت از ایالات متحده.
نمیشه اینطوری نگاه کنیم آقای مدرس که این غرامت میشه یک تالی باشه از اون دو درخواست، که حالا گفته میشه که اون دو درخواست یک جوری کنار اومدن و به یک نتیجه رسیدن، حالا اینجا اومدن این غرامت رو دارن مطرح میکنن.
ببینید، بحث غرامت که مطرح میشه، شما باید یک چیزی رو در نظر داشته باشید که اساساً این نشون دهنده اینه که تیم مذاکرات شناخت دقیقی از ساز و کار قانونی در ایالات متحده آمریکا نداره، به خاطر اینکه درخواست هایی که میدن درخواست هاییه که خلاف قانون اساسی این کشوره و امکانش وجود نداره و به نظر میرسه با توجه به اینکه هیچ ابعادی مشخص نشده برای اینکه میزان این غرامت چقدر خواهد بود، به چه صورت باید پرداخت، چه کسی این غرامت رو تعیین میکنه، به نظر میاد این یک سازوکاری باشه برای طولانی تر کردن این پروسه تا اینکه در ماه نوامبر در انتخابات کنگره مشخص شه که آیا دموکرات ها بر سر کار خواهند آمد یا جمهوری خواهند، به خاطر اینکه تاثیر بسیار شایانی خواهد گذاشت بر نتیجه مذاکرات.
حالا نکته اساسی هم که من دیدم، برخی از حتی کسانی که در داخل ایران هستن، همین امروز آقای سعید لیلاس که از تحلیلگران اقتصادی نزدیک به هر حال کارگزاران سازندگی است، میگه که دستاوردهای برجام حتی اگر دستاوردی هم به ارمغان بیاره برای جمهوری اسلامی موقتی خواهد بود. تا چه اندازه واقعا دولت آقای رئیسی و مجموعه جمهوری اسلامی نگاه واقع بینانهی به دستاوردهای برجام دارن، در جایی که مثلا روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگه ایران نگفتن رو برای آمریکا سخت کرده.
بعد در نظر داشته باشید که آیا یک بازیگر در صحنه روابط بین الملل رفتار منطقی دنبال میکنه یا نه. وقتی که ایدئولوژی وارد سیاست خارجی میشه، ما متاسفانه از رفتار منطقی دور میشیم. و در قضیه برجام شما باید یک چیزی رو در نظر داشته باشید، و اونم این واقعیته که با توجه به وضعیت معیشتی که الان برای مردم ایجاد شده، با توجه به وضعیت اقتصادی بسیار بدی که ایجاد شده برای مردم، شما باید این رو در نظر داشته باشید همین امروز اگه برجام احیا شه با تمام اون مفادی که در سال 2015 داشت، نتیجه اقتصادی چندان خوبی برای ایران نخواهد داشت. شما نمیتونید منتظر این باشید که یک معجزه رخ بده، به خاطر اینکه اون وقت تازه بحث پیوستن ایران به FATF، به کنوانسیون پالرمو پیش میاد، و مادامی که ایران بر نگرده و قبول نکنه FATF رو، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در ایران سرمایه گذاری نخواهند کرد. و از اون طرف قبول کردن FATF با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تضاد خواهد بود، به خاطر اینکه به هر حال تمام فعالیت های منطقه‌ای ناقض FATF هستند.
شاهین مدرس بود، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی، که از ایتالیا با ما صحبت میکرد در خصوص برجام و آخرین گره های اون صحبت کردیم. اما نظرات شما رو همکارانم گردآوری کردن، با هم شنونده نظرات شما باشیم. این فرصت خوبیه برای شما هم که ازش استفاده کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
اگر برجام به نتیجه برسه، برای دولت مردان، نوری چشمی ها، خودی ها، حسن نصرالله، سوریه و یمن، نیروهای نیابتی خوبه. برای ملت فرقی نداره. اگر کم بیارن دست در جیب ملت. گذشته دیروز آینه فردا. 44 سال دروغ و شعار بعده. آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی. سفره مردم، معیشت مردم. پول و نفت میاد سر سفرت. آقای اون سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بم به اتم نخواستیم، نمیخوایم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلو گوشت برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. شما چه کاره هستین به جای مردم تصمیم میگیریم؟ ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زدن، ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیایم. این حقوق ما نخواستیم.
من و ملت ایران در تعجب هستیم که چرا دنیا، کشورهای اروپایی، چندین سال هست که به حکومت دیکتاتوری نابکار جمهوری اسلامی ایران باج میدهند. مثلا آخرین باجشان از کشور بلژیک هست به جمهوری اسلامی نا اسلامی ایران، که قرار است اسدالله اسدی، یک تروریست بین المللی، به زودی روانه ایران شود و از زندان بلژیک آزاد شود. که همواره ما طی این 43 سال دیدیم که دنیا، تمام کشورهای آمریکایی، آفریقایی، اروپایی به ایران باج میدهند. این باج باعث می شود که ظلم بر ملت ایران شود.
ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین نه به نفع منافع ملی تموم میشه، نه به نفع جمهوری اسلامی. حتی در صورتی این ارتباط گسترده میتونه منافع ملی رو در بر داشته باشه که همزمان حکومت ایران با سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا هم ارتباط مستقیم برقرار کنه. شاید در کوتاه مدت حکومت بتونه از مواهب منافع کوتاه مدت ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین، ولی در دراز مدت مطمئنن این به نفع منافع ملی ایران تمام نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما و اما برسیم به مسئله بحران آب که این روزها باز هم بسیار خبرساز شده، به ویژه در شهر کرد و اون هم پس از اینکه پروژه هایی به انجام نرسید، با بارش های فراوانی مسئله به بحران دوباره تبدیل شد و در جایی روزنامه ابتکار نوشت که شهر کرد بحران آب در پای تخت آب. اما چرا شهر کرد با چنین وضعیتی روبرو شد و آخرین خبرها از چه حکایت میکند؟ گفتگوی رو داشتم با لهراسب قلی‌پور لوایی، سردبیر هفته‌نامه لغو امتیاز شده زاگرس ایران در شهر کرد که بشنوید.
کلان استان شهرمال وقت بیاری که تصفیه خانه نداره، مخصوصا مرکز شهرش، و آب رو که معمولا به صورت روان آب و آب چاهای منطقه وارد یه مدار میکردن و از طریق همین روش سنتی کلورزنی تصفیه میکردن. حالا که آب از چشمه کوهرنگ گل‌آلود شد، دیگه وضعیت و شرایط دستگاه های تصفیهشون در حدی نبود که بتونن آب رو تصفیه بکنن. و در واقع خود موضوع هم که چرا این همه گل‌آلود شد و چرا بعد از این همه زمان پس از بارندگی هنوز آب از لحاظ کدورت به حدی که قابل استفاده باشه نرسیده، هم خودش در پرده ابهامه. ولی خب بعد از بارندگی دیگه به طور طبیعی آب از مدار خارج شد. اینا هم آبای چاهاشون به اندازه این نبود که پاسخ نیاز رو بده. از همون موقع بخشای زیادی از مسیری که کورنگ اونو تغذیه میکرد، از جمله بابا حیدر، فارسون و شهرهایی که تو مسیر بودن، از جمله شهر کرد، آبشون شده مشکل شد. الانم نزدیک در زمین وضعیتی داره. دیروزم تجمع گسترده بود، چند هزار نفر در خیابان کاشانی روبروی استانداری جمع شده بودند و شعار می‌دادند، حتی علیه مسئولین استانی هم از جمله استاندار شعار دادند. ولی خب آب وسیله تانکر، آب غیر بهداشتی از چاهایی که مال کشاورزی‌اند، یا آب که چاهایی که برای فضای سبز افاری شدن، از اونا دارن استفاده میکنن.
یعنی آبی که به صورت تانکری دارن میارن، آب در اصل شرب نیستش که در اختیار شهروندا توی شهر کرد قرار میگیره.
یه بخشش هست ولی بخشایش نیست. بخشایش چاهایی هن که پایین شهر کردن و آبای آلوده شهر کرد بهشون اضافه میشه.
به هر حال به شهر کرد میگن پایتخت آب. خب چطور ممکنه که جایی که ازش به عنوان پایتخت آب اسم میبرن و باید به هر حال آبادان باشه، الان دچار یک همچین بحران عجیب غریبی میشه؟
اداره آب اینجا زیر نظر اصفهانه. بعد ها هم که تبدیل شد آب منطقه‌ای، باز هم مدیریتش با منطقه اصفهان بود. آب خیزداری لازم نکردن. قبلا 11% آبهای شیرین کشور تو چهارمحال و بختیاری بود، بعد الان تقلیل پیدا کرده به 6-7%. یکی از دلایلش ایجاد سد بود. سدهای زیاد موجب شده که الگوی بارشی از برف به باران تبدیل بشه. وقتی که الگوی بارشی به باران تبدیل شد، دیگه ما اون ذخیره گذاری آب رو و زایش آبخانها رو دیگه نداریم. در واقع آب خیلی از نظر آبهای سطحی و آبهای عمقی دچار کم آبی شدیم ما. حالا با توجه به این مدیریت غلط، استفاده بی رویه و خشکاندن چشمه ها، این تونل هایی که زدن برای انتقال آب، چشم مروارید رو که من همیشه میگم چشمه های کشور بود، این چشمه بی نظیری بود. حتی سازه 3000 ساله انتقال آب از این چشمه رو ما داریم به همون کناره های خودش. این چشمه خشکید. بعد چشمه های دیگه ای که تو تونل های بعدی بودن از طریق تونل زهکشی شدن. تونل سبزکو چشمه‌های آلوغره رو و چشمه‌های اطراف رو خشکوند. تونل‌های 2 و 3 همین کار کردن. مثلا تونلی که از نهرش کنان رد می شد. این تونل واقعا یه جهنمی بود برای استان. خب هرچی هم به اصفهان میگن، اصفهان قبلا یه شهری بود با یه جمعیت کم، یه رودخونه تقریبا فصلی، حالا عکسای 100 سال پیشش هست، تقریبا کم آب بود، یه رودخونه بود که بهار پر آب میشد، پاییز حتی به سمت خشکی میرفت، اینقدر آبش نقصان پیدا میکرد. این برای شهری که حالا جمعیتش چند میلیون شده و کشاورزیش هم با توجه به تکنولوژی مکانیزه شده و خیلی پیشرفت کرده از لحاظ هم وسعت هم از لحاظ کشت و کار، هنوز که هنوز اصفهان تو آشیاش دارن برنج میکارن. یعنی دستکاری بی رویه طبیعت، اصلا دخالت انسان، طرح‌های بدون مجوز محیط زیستی و مافیای آب، اصلا شرکت‌های مهم آب و شرکت‌های مهمی که کارشون حفر تونل بود، همه زوم کردن رو استان و نهادهای قدرت هم متاسفانه با آب به صورت سیاسی به نفع جریان حاکمیت نه به نفع جریان مردم استفاده کردن، حالا که جریانی که مردم پیگیری میکردن به نفع مردم بودن، به نفع حاکمیت بودن.
جریان مردم چی بود که شما الان ازش نام بردین؟
مردم میخواستن اگر آبم قراره بره از رو از لوله بره، یعنی عملا سدسازی ها متناسب با نیاز و به طور علمی انجام بگیرن و آب هم به وسیله لوله به صورت روسطحی منتقل بشه، یه جای پمپاژ بشه، بعد از اونجا با لوله برده بشه. ولی خب این اتفاق اصلا اتفاق خیلی احمقانه ای بود، یعنی واقعا هر کس بخواد خودکشی بکنه دست به کارا میزنه که آقایون این کارو کردن، هم برای استان چهارمحال و بختیاری هم برای خود اصفهان دردسر درست کرده.
آقای قلی‌پور میخوام یه سوالی ازتون بپرسم، این که الان چه باید کرد؟ شما آینده رو برای شهر کرد با بحرانی که پیش اومده چگونه میبینید؟
حالا آینده مشکل شهر کرد که حل میشه، چند روز دیگه اصلا به طور طبیعی هم آب صاف میشه و برمیگرد و اینا هم به همون روش قدیمی آب به شهر کرد میرسونن. مسئله تامین آب شرب تو شهر کرد مسئله ای که به ضعف مفرط مدیریت برمیگرده، وگرنه اصلا به طور طبیعی شهر کرد هنوز آب به اندازه کافی برای کل استان وجود داره، مسئله کمبود آب نبود، هرچند که اون همون چشمه‌ای که آب رو منتقل میکرد پارسال خشکید ولی امسالی مشکل نداشت. این حل میشه، ولی چجور حل میشه؟ یه حالتی مسکنوار مثل همین حالا دوباره اگر تحت تاثیر همین شرایط قرار بگیره همین اتفاق میفت.
نگاهی بود از درون به بحران آب در شهر کرد همراه با لهراس به قلی‌پور لوایی، سردبیر هفته‌نامه لغو امتیاز شده زاگرس ایران در شهر کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همین لحظات پیش از زبان یک روزنامه‌نگار در شهر کرد شنیدیم که به هر حال سیلاب ها چه چیزی رو با خودشون به ارمغان آوردن برای آب شرب چهارمحال و بختیاری و شهر کرد. اما تابستان امسال تابستان سیلاب های کم سابقه بود، سیلاب هایی که منتقدان میگن به دلیل فقدان مدیریت بحران نتونستن حتی از کارآمدی اونها استفاده کنن، زیرساخت های مناسب وجود نداشت و خسارات مالی و جانی هم که دیدیم به بار آورد. مهدی بیگی گزارشی داره در همین ارتباط که با هم بشنویم.
سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌های شدید از اوایل مرداد ماه در سراسر ایران به راه افتاد.
وای، ورودی شهری است از تفت.
24 استان کشور درگیر سیل بودند. از مازندران و گلستان و تهران گرفته تا اصفهان و شیراز و سیستان و بلوچستان. آخرین آمار سازمان هلال احمر ایران میگوید 93 نفر کشته شدند و 6 نفر هم همچنان مفقودند. خسارت‌های مالی هم کم نبوده. به گفته مسئولان دست کم 20,000 واحد مسکونی در سیل‌های اخیر آسیب دیدند و 1/3 آنها نیاز به بازسازی کامل دارند. وزیر کشاورزی برآورد خسارت به زمین‌ها و مزارع را 10,000 میلیارد تومان اعلام کرده. خسارت به اموال شخصی مردم هم که در بسیاری موارد قابل اندازه‌گیری نیست. با جاری شدن اولین سیلاب‌ها، بسیاری از عملکرد سازمان هواشناسی و صدا و سیما برای پیش‌بینی و اعلام هشدار به موقع انتقاد کردند. طبق معمول، مسئولان پاسخ قابل قبولی ندادند و در عوض مدیریتشان را در مقایسه با مدیریت بحران کشورهای دیگر به رخ مردم کشیدند. البته با ارائه آمارهای غلط.
شاید یک ماه نمیگذره که در اروپا رخداد پدیده حدی افزایش دمای قابل ملاحظه باعث از بین رفتن شاید صدها هزار نفر شد. این دقیقاً معنیش این هست که حداقل بخشی از معنیش این هست که پیشبینی خیلی درستی ندادن. بخشش هم شاید مردم در معرض اون در واقع افزایش.
صدها هزار چی؟
هزاران نفر. ده ها هزار نفر. بله. اشتباه گفتم صدها هزار. هزاران نفر در واقع صدها نفر به رحمت خدا رفتن.
به خاطر گرد.
نه خیر، تا هزار نفر یعنی صدها نفر در واقع به خاطر این گرمای اروپا از بین رفتن. نمیدونم اگر اشتباه گفتم اصلاح بکنم.
تغییرات اقلیمی در بروز پدیده های آب و هوایی غیر معمول در سالهای اخیر تأثیر به سزایی داشتند، اما آنچه در ایران به آن کم توجهی شده علاج واقع قبل از وقوع است.
چی شده که این سیل تبدیل به سیلاب خسارت زا میشه؟ اونم برمیگرده به مسئله بالادستی که بالادست مسیل ها هستن که ما اونجا تغییراتی رو ایجاد کرده ایم. برای نمونه پوشش گیاهی رو نابود کرده ایم. یعنی خیلی ساده تعادل دام مرتع و در هیچ کدوم از مراتع ما به درستی انجام نشده. جنگل ها رو نابود کرده ایم. عملیاتی که میبایست برای جبران این خسارت هایی که ما به طبیعت زده این انجام بدیم به درستی انجام نشده. عملیات آبخیزداری که میبایست بندهایی در اونجاها ساخته بشه، عملیات‌های فیزیکی و بیولوژیک انجام بشه که نشده. حتی برای مکانیابی بندها هم گاهن به درستی عمل نگردیده.
در بسیاری از موارد نزدیک بودن مناطق مسکونی به بستر رودخانه ها خسارت ناشی از سیل را دوچندان کرده. در ایران به خاطر وجود فساد اداری و زمینخاری هایی که صورت می گیرد، حریم رودخانه ها به خوبی مشخص نمی شود و ساخت و سازهای غیر اصولی در مسیرهای احتمالی سیل جان و مال مردم را به خطر می اندازد. ناکارآمدی مدیریت بحران هم بر کسی پوشیده نیست.
عملیاتی که اونها انجام میدن بعد از بحران هست، یعنی اون سیل یا اون حادثه طبیعی رخ داده، بعد از اون حالا به فکر این هستن که به قولی جبران بکنن یا خسارات رو کمتر بکنن. در حین بحران و قبل از بحران ما مدیریت آنچنانی نداریم. اصولا در رابطه با قبل از بحران که پیشگیری هست، ما برنامه‌هایی رو ندیدیم که این برای نمونه ستاد بحران یا اون جاهایی که مربوط به این مسائل هستند برنامه‌ای داشته باشند.
وزارت کشاورزی از نهادهایی است که مسئولیت پیشگیری از سیل را بر عهده دارد. آمارها نشان می‌دهند طرح‌های آبخیزداری در سال‌های اخیر به حال خود رها شدند. امسال حدود 1.5 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری پیش بینی شده که تاکنون تنها 1/3 آن اجرا شده. عملیاتی که عدم انجام به موقع آن به فرسایش بیش از حد خاک منجر می شود.
ما نیاز به یک مدیریت تلفیقی داریم. برای این بحران ها ما باید پایش داشته باشیم، باید مدیریت قبل از بحران داشته باشیم که برمیگرده به مدیریت درست سرزمین، که بخشی از اون آب خیزداری هست، بخشی از اون آب خانداری هست، بخشی از اون مرتعداری درست هست با رعایت تعادل دام و مرتع و حفظ پوشش گیاهی. در بعضی از جاها ما باید پوشش گیاهی رو احیا بکنیم. همه این کارها باید قبل از وقوع سیل در طی سالیان باید انجام بشه.
راهکارهایی که اگر به آن توجه فوری نشود، با توجه به شدت گرفتن تغییرات اقلیمی ممکن است حتی در سالهای آینده شاهد بحرانهای آب و هوایی و زیست محیطی بیشتری در ایران باشیم.
بله، شنیدید از مهدی بیگی و ماجرای سیلاب‌ها و بحرانی که با خودشون پدید آوردن. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله بعد از ظهر. در ادامه روز خوبی رو داشته باشید. بعدی ما با شما مجله شامگاهی.